اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنید. اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها از دوستداران ادب فارسی دعوت خواهیم کرد که با قند پارسی همراه شوند. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت می کنیم که با برنامه ضربان همراه شوند. پس از ضربان پادکست را خواهید شنید. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبانه همراه خواهیم کرد. سپس می توانید ایرانگش را همراهی کنید. آخرین برنامه ما در بخش شبانگاهی داستان‌های تمثیلی است که برنامه را تقدیم دوستداران این برنامه خواهیم کرد. و ما اینک از دوستداران فرهنگ و ادب فارسی دعوت می کنیم با برنامه قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شوند همه ترکیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
هرگز کسی نداد بدینسان نشان برف، گویی که لقمه ایست زمین در دهان برف. مانند پنبه‌دانه که در پنبه تعبیه است، اجرام کوه هاست نهان در میان برف. سلام دوستان گرامی، با قند پارسی در خدمت شما هستیم. در این ایام زمستانی سلام گرم ما را پذیرا باشیم. فصلی که برف یکی از نشانه های آن است و به همین مناسبت قصیده می خوانیم از شاعر توانمند زبان فارسی کمال الدین اسماعیل. ما در قرن ششم و هفتم هجری دو شاعر بزرگ در اصفهان داریم که پدر و پسر هستند. پدر جمال الدین عبدالرزاق است و پسر کمال الدین اسماعیل. هر دو قصیده سرایان بزرگی اند و البته کمال اسماعیل در غزل هم شهرتی دارد. کمال اسماعیل در سال 568 قمری به دنیا آمده و در 635 درگذشته است. یعنی هم روزگار سعدی و مولانا بوده است و قبل از حافظ. او از شاعرانی است که بر حافظ اثرگذار بوده و حافظ بعضی شعرهای او را استقبال و حتی تضمین کرده است. خیلی از تصویرها و مضامین او نیز در شعر حافظ به شکل دیگری بیان شده است. کمال اسماعیل در شعری دارد که جان را چونیست وصل تو حاصل کجا برم، دل را که شد ز درد تو غافل کجا برم؟ گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم؟ و حافظ در غزلی با مطلع جوزا سحر نهاد حمایل برابرم کل بیت کمال را با ذکر نام او تضمین کرده است. ور باورت نمی کند از بنده این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاورم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم؟ اما برگردیم به قصیده برف کمال اسماعیل که شاید بشود گفت در ادبیات کلاسیک ما معروف ترین شعر درباره برف است. تصویری که شاعر در ابتدا بیان می کند هم اغراقی شدید در خود دارد و هم شخصیت بخشی به برف. گویا برف انسانی است که زمین را بلعیده است. هرگز کسی نداد بدین سان نشان برف، گویی که لقمه ایست زمین در دهان برف. در مجموع شاعران آن دوره در کشف تصویرهای تازه از محیط و طبیعت مهارتی ویژه داشتند و این خصوصیت در جای جای این قصیده خود را نشان می دهد. شاعر کوههایی را که در برف نهان شدند با پنبه دانه‌ای تشبیه می کند که در دل غوزه پنبه نهان شده است. ببینید قدرت کشف و خلاقیت را. مانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است، اجرام کوه هاست نهان در میان برف. شاعر در این قصیده برف را ردیف ساخته است و خود این موضوع چالشی است برای یک شاعر که آیا از عهده برمی آید یا نه، چون سخت است که تو در یک قصیده 60 بیتی در همه بیت ها مضمون یا تصویری مرتبط با برف بیاوری، آن هم به شکلی که این کلمه در آن نقش کلیدی ردیف را داشته باشد. و این شعر بسیار هم زنده و پویاست. یعنی شاعر با پدیده های طبیعت شخصیت بخشی کرده و آنها را زنده یا جاندار تلقی کرده است. ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار، از چه؟ ز بیم تاختن ناگهان برف. گشتن ناامید همه جان ورز جان، با جان کوهسار چو پیوست جان برف. یکی از کارهای شاعران توانا همین است که از کلمات کارکردهای مختلف را بیرون می کشند. مثلا سیاهکاری که مجازن و معنی خلافکاری است و ابر نسبت داده می شود که سیاه رنگ است، و بعد شاعر سپیدکاری و سیاهکاری را در برابر هم می آورد. با ما سپیدکاری از حد همی برد، ابر سیاهکار که شد در زمان برف. و همین طور از داستانها، حکایتها و متون قدیم هم کمک می گیرد. ما شخصیتی داشتیم به نام مقنع که او ادعای پیامبری می کرد و به شعبده بازی یک ماه از چاه بیرون می آورد. به همین دلیل چاه مقنع معروف است. چاه مقنع است همه چاه خانه ها، انباشته به جوهر سیماب سان برف. و همین طور در بیت بعدی به تعبیر قرآنی اشاره می کند که در مورد روز رستاخیز است، اینکه در روز قیامت کوه‌ها مثل پشم زده خواهند شد. گر کوه پشم برزده گردد برستخیز، کوهی ز پشم برزده آنک مکان برف. زینسان که سر به سینه گردون نهاد باز، خورشید پای در ننهد زاستان برف. و این تصویر را ببینید، جویبار یخزده را بالش نقره تصور می کند که باغی که در زمستان خوابیده است سر بر آن گذاشته است. شد جویبار بالش نقره چو خفت باغ، در آب رفت بستر چون پرنیان برف. و در این بیت که سطح لغزنده زمین را صابونی تلقی می کند، در این حال به این اشاره دارد که شکر را از مصر می آوردند. صابونی از صحن زمین لب بلب زبس، کاورد قند مصری بازارگان برف. ملاحظه می کنید که شعر سرشار است از تصویرها و اشاره هایی به نمادها و مظاهر فرهنگی، آیات، باورها، رسوم، و این هاست که شعر را غنی می کند. مثلا در بیت بعدی سفید موی بودن زال پدر رستم را به کمک می گیرد، یعنی هر چیزی را که به نحوی با سفیدی و سیاهی و کیفیت برف ارتباط دارد و میدان می آورد. در بند کرد روی زمین را چو زال زر، بهمن به دست لشکر گیتی ستان برف. و ملاحظه می کنید که بهمن از سوی یکی از قهرمانان شاهنامه است، از طرفی ماه بهمن را یادآور می شود. خب عزیزان، از وقت برنامه بسیار نمانده است و چند بیت گزیده از این قصیده 60 بیتی را می‌خوانیم بدون شرح و توضیح. در خانه ها ز بس که فرود آمده است برف، نامد به حلق خانه فرو هیچ نان برف. از نان و جامه خلق غنی گشتی ار بودی، از آرد یاز پنبتن ناتوان برف. از بس که سر به خانه هر کس فرو برد، سرد و گران و بیمزه شد میهمان برف. گرچه سپید کرد همه خانمان ما، یارب سیاه باد همه خانمان برف. وقتی چنین نشاط کسی را مسلم است، کس باب عیش دارد اندر زمان برف. هم نان و گوشت دارد و هم هیزم و شراب، هم مطربی که برزندش داستان برف. آن را که پوشش و می و خرگاه و آتش است، وقت صبوح مژده دهد بر نشان برف. دلتنگ و بینوا چو بتان بر کنار آب، خلقی نشسته ایم کران تا کران برف. گر قوتم بودی ز پی قرص آفتاب، بر بام چرخ رفتمی از نردبان برف. کوته کنم که پس سبب پوستین بود، دم سردی بدین صفت اندر زمان برف.
پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی. بگذار مرا، بگذار و بگذار مرا، بگذار و بگذار. هشدار که آرامش ما نخراشی.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، مروری داشتیم بر قصیده برف از شاعر قرن هفتم کمال الدین اسماعیل. در ادامه قند پارسی شنونده سخنان استاد اسماعیل امینی باشید.
کارگاه شعر.
سلام دوستان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره قافیه که یکی از ارکان شعر گذشته بوده، امروز هم حالا توی شعر نیمایی به هر حال نقش داره، گاهی توی شعر سپید هم حتی میاد که حالا اصطلاحا بهش سج میگن دیگه، وقتی در غیر شعر موزون باشه، در نثر باشه سج میگن. این نکته گفتنیه که اولا قافیه خب خیلی ساده ساخته میشه، یعنی درسته که کتاب‌های مفصلی درباره قافیه گذشتگان ما نوشتند و یک عالم اصطلاحات و اینها، ولی واقعا یاد گرفتن قافیه کار چندان سختی نیست. شاید مثلا کلش نیم ساعت مثلا وقت ببره اگه بخوایم ما خوب یاد بگیریم قافیه رو که اشتباه نکنیم. ولی علاوه بر اون یه نکته خیلی مهم هست، یکی اینکه قافیه نقش تشریفاتی نداره تو شعرهای بزرگان ما، نقش تشریفاتی نداره، یعنی که حالا بالاخره به اجبار مثلا به یه قافیه هم میرسیم دیگه. حتما بخشی از اثرگذاری شعر به گردن قافیه است، به عهده قافیه است. مثلا فرض کنید حسین منزوی شعری داره میگه که شتک زده است به خورشید خون بسیاران، بر آسمان کشنیده است از زمین باران. ببینید تا موقعی که به کلمه باران نرسیدیم نمیدونیم درباره چی میخواد حرف بزنه، اون شگفتی رو کلمه قافیه که میرسیم متوجهش میشیم و تکمیل میکنه شگفتی بیت رو. یا مثلا توی بیت دیگه از همین شعر میگه که چو چاه ریخت آوار میشوم برخیش، که شب رسیده و ویران ترند بیماران. این کلمه بیماران که در قافیه است بار اصلی معنای بیت رو بر عهده داره. یعنی چی بار اصلی معنای بیت رو؟ یعنی تا موقعی که قافیه نیامده به نظر میاد که این عناصری که در بیت آمدن، کلمه هایی که آمدن، نسبتی ندارن، نسبتشون رو اون برقرار میکنه. اون وقتی که میاد اون کلمه قافیه که میاد، ما تازه متوجه میشیم که توی بیت چه اتفاقی افتاده. مثلا قیصر میگه که قیصر امینپور، میخواهمت چنان که شب خسته خواب را، میجویمت چنان که لب تشنه آب را، محو تو هم چنان که ستاره به چشم صبح، یا شبنم سپید دمان آفتاب را. میبینید وقتی به قافیه میرسیم چگونه اوج میگیره شعر. این اهمیت داره. من دیدم بعضی از دوستانی که مقدار بی‌دقتن نسبت به این موضوع، شعر میگن، حالا غزل مثلا مینویسن، مثنوی مینویسن، دو بیتی و رباعی مینویسن، ولی نسبت به کار کرده قافیه بی‌اعتنا هستن. قافیه فقط یک جور نقش تشریفاتی مثلا توی شعرشون داره. به این ترتیب ما یکی از قابلیت‌های اوجگیری شعر و اثرگذاری شعر رو با بی‌اعتنایی نسبت به قافیه از دست میدیم.
تشکر از همراهی شما سروران ارجمند. با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. با درود و بدرود.
دوستان برنامه صحی و بهداشتی میتونن در این لحظه برنامه زربان همراهی کنند.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، با امید سلامتی و جانجوریتان در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است ما را همراه باشین و انشالله ما را از نظرات و پیشنهادات خود مستفید بسازین. عزیزان شرمنده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه آقای دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات و مریضی های هاضمه یا گوارش، یعنی مسئله ترش کردن یا رفلکس، با شما صحبت بکنیم. رفلکس یا ترش کردن که به خاطر برگشت محتویات و اسید و تیزاب معده از داخل میده با میری با وجود میآید، یکی از مریضی هاییست که شایعاً در میان جامعه در اقشار مختلف دیده میشه. میری اینمی لولی است که از طریق حلق و دهان ما را به میده وصل میکنه. اینمی لوله، اینمی مسیر به نام میری یاد میکنن. و وقتی که محل اتصال و وصل شدن میری به معده مشکل پیدا بکنه، اونجا یک اسفنکتر است، یک گیره مانند، یک ساختمان است. او اگه مشکل پیدا بکنه، محتویات و چیزهایی که داخل معده است ممکن است که در یک شرایطی از داخل معده به بالا بزنه و وارد میری شوه که نمی مشکل ترش کردن و رفلکس به وجود میآید. ای که چرا ای عارضه به وجود میآید، علتها و دلایلش چیست، علائم و نشانه های او چی میتونه باشه، راه های تشخیص و راه های مراقبت و وقایه چگونه است و همینطور چی اقدامات درمانی و معالجوی باید برای او انجام شود، همه اینا را انشاءالله با دکتر صیب امانی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش مورد بحث و گفتگو قرار میتیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صیب امانی.
به نام خدا بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و عوامل محترم برنامه.
تشکر و سپاس از شما دکتر صیب و از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتون باشین، یک دنیا ممنون. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به تعریف امیر رفلکس یا ترش کردن برای ما بفرمایین که شنوندگان ما بدانن که رفلکس به چی گفته میشه و دیگه یکی امیر شیوع و انتشار این بیماری در جامعه چقدر از حدودن برداشت شما چیست؟
بیماری ریفلاکس یا اصطلاحاً برگشت اسید معده به داخل مری یکی از بیماری های شایع گوارشی هست و علت شایع مراجعات بیماران به مطب های داخلی و پزشکان گوارش هست.
بله،
این بیماری چیزی حدود 20% شیوع داره بین مردم و در سالهای اخیر به دلیل تغییر شیوه زندگی و افزایش چاقی ما افزایشی در میزان بروز بیماری ریفلاکس داشتیم که بیشتر به صورت برگشت اسید معده و علائم ناشی از اون مثل ترشی دهان یا احساس درد روی قفسه سینه و ناحیه معده، بیماران معمولا این علائم رو احساس میکنن و به پزشک مراجعه میکنن.
خب ای عوامل خطر و مشکل ساز کدام هستن دکتر صیب و تغییرات در روش زندگی یعنی چی چیزهایی؟ ای که شما اشاره داشتین چی چیزهای مد نظر است؟ دقیقاً چه افرادی در معرض اینمی خطر هستند و ممکن است اینا مصاب و مبتلای به اینمی مریضی رفلکس یا ترش کردن شوند؟ ای که گاهی ترش کردن میتونه با درد وسط قفسه سینه همراه باشه و درد معده هم ممکنه همراهش باشه. امی عوامل خطرساز همراه با افراد پرخطر اگه بفرمایین ممنون میشیم.
مکانیسم ریفلاکس به این ترتیبه: وقتی ما ماده غذایی رو میخوریم، بزاقی که در دهان ترشح میشه و حرکات مری اجازه میده که ماده غذایی به سمت مری بره. خود این عمل باعث کاهش میزان ریفلاکس میشه، یعنی حرکت رو به جلو وجود داره. از طرف دیگه در انتهای مری ما یک عضله داریم که ورودی معده رو میبنده که اسفنکتر تحتانی مری میگن. زمانی که این اسفنکتر به هر دلیلی شل بشه یا باز بشه، امکان این وجود داره که اسید از داخل معده و محتویات غذایی داخل معده برگرده داخل مری و باعث علائم بشه.
بله.
خب مواد غذایی ما در سالهای اخیر تغییر پیدا کرده. ما رفتیم سمت مصرف غذاهای فست فود و ممکن غذاهای تند و ترش رو و ترشیجات رو بیشتر از حد مصرف بکنیم. از طرف دیگه یکی از علتهای مهم ریفلاکس بروز چاقی و افزایش وزنه.
بله.
که به دلیل افزایش فشار در داخل شکم به دنبال چاقی و چربی های درون شکمی باعث میشه که روی معده فشار بیاد و عملا این عضله‌ای که ورودی معده را از بالا باید ببنده باز میشه و اجازه میده که ریفلاکس اتفاق بیفته. متاسفانه میزان بروز چاقی و اضافه وزن در سالهای اخیر تو کشور ما زیاد شد. با آخرین آمارها چیزی حدود 60% افراد بالای 18 سال ما اضافه وزن و چاقی دارن که عدد خیلی بالاییه. در نتیجه میتونه تأثیر بذاره و باعث ایجاد ریفلاکس بشه.
بله.
البته برگشت اسید به دهان و حالت ریفلاکس تو آدمای عادی هم اتفاق میفته و همه این رو تجربه کردن، این برگشت اسید رو. ولی این به معنای بیماری ریفلاکس نیست. ما زمانی رو به عنوان بیماری اطلاق میکنیم که در هفته بیشتر از دوبار اتفاق بیفته و برای بیمار آزارنده باشه، کیفیت زندگیش رو مختل بکنه، شب از خواب بیدارش کنه، در طول روز باعث اذیت و آزارش بشه.
بله.
لذا به صورت عادی پس افراد این تجربه برگشت اسید رو تو طول عمرشون دارن و ممکنه حتی ماهانه این اتفاق به دنبال تغذیه نامناسبی ممکنه داشته باشن یا شرایطی خاصی این حالتها ایجاد بشه. ولی زمانی که تعداد دفعاتش بیشتر میشه و آزارنده میشه، که طبق تعریف باید بیشتر از دوبار در هفته باشه، به عنوان بیماری اطلاق میشه و نیاز داره حتما مداخله توش صورت بگیره.
بله، بسیار عالی دکتر صاحب. اگر در مورد علائم و نشانه های این مریضی و ناراحتی هم توضیحات بیشتر بفرمایین. یکی خب امو احساس ترش کردن است که اسمش هم رویش است. سایر علائم دیگه، علائم و نشانه ها چیست و آیا چیزی مثل بوی بد دهان هم میتونه جز علائم ریفلاکس و ترش کردن باشه؟ چون بعضیا میپرسن. کلا اگر لطف کنین یک توضیحاتی برای شنوندگان ما ارائه بکنین.
بله، ریفلاکس البته علامت‌های مختلفی داره. میتونه به صورت تیپیک باعث احساس درد تو قفسه سینه بشه، گاهم به صورت حالت خلط تو گلو بشه و مکرر افراد بخوان که گلو خودشونو پاک بکنن، این حالت ممکنه ایجاد بشه، یا حتی باعث تنگی نفس بشه، احساس روی قفسه سینه بشه.
بله.
گاهم باعث تغییر در مزه دهن میشه و احساس تلخی، یا تغییر در مزه غذاها بشه، احساس ترشی و حالت شوری تو اونها بکنن. ممکنه افراد آب دهنشون یه دفعه زیاد بشه به دلیل ریفلاکس، حتی اون علامت‌های درد رو هم نداشته باشن. یعنی ممکنه فردی حالت آسم، تنگی نفس، سرفه و پاک کردن گلو رو داشته باشه بدون اینکه اون علائم تیپیک ریفلاکس رو داشته باشه.
بله.
بوی بد دهان علت‌های زیادی داره. یکی از علت‌های کمتر شایعش مربوط به ریفلاکس، بیشتر ناشی از حالا میتونه درگیری‌های دندانی باشه، سینوزیت‌ها باشن و در ادامه اون ممکنه عفونت‌های معده باعث این حالت بشن. خود ریفلاکس به تنهایی معمولاً علت کمتر شایع برای بوی بد دهان هست، ولی گاهن که این مسائل اگر بررسی بشه و کنار گذاشته بشه، درمان ریفلاکس باعث بهبود بوی بد دهان هم میتونه بشه.
درست دکتر صاحب. بعضی افراد با خوردن غذاهای چرب و روغنی و سرخ شده داخل روغن یا حتی گوشت‌های پرچربی، اینا احساس تهوع و دلبدی برایشان به وجود می‌آید و این حس بد تهوع و استفراغ دارن. اینمی حالت هم میتونه نشانه از مشکل ریفلاکس باشه؟
کلن غذاهای چرب از علل ریفلاکس هستن، غذاهای چرب و مونده، به خاطر اینکه اگر به هر دلیلی تخلیه معده با تأخیر صورت بگیره، بخصوص آدم ادام میکنه و امکان تخلیه خوب معده نیست، حالا به هر دلیلی فرد غذای چرب هم بخوره، عملا این اتفاق میفته، تخلیه معده با تأخیر صورت میگیره. به هر دلیلی تخلیه معده با تأخیر صورت بگیره میتونه علائم ریفلاکس رو بده. لذا غذاهای چرب میتونن با همین مکانیزم باعث ایجاد ریفلاکس بشن. البته توی تغذیه ما مصرف نوشابه ها، به خصوص نوشابه های گازدار، الکل و خب خود سیگار و دخانیات میتونن علائم ریفلاکس رو بدن، باعث تشدیدش بشن و باعث مقاوم شدنش به درمان بشن. خیلی وقتا افرادی هستن که دارن برای ریفلاکس درمان میشن ولی سیگار هم میکشن، میگن خوب نمیشیم.
بله.
خب یکی از دلایلش هم مصرف سیگاره که میتونه با مکانیزم های متفاوت باعث ایجاد ریفلاکس بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3826 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
حتما تا به حال اسم زخم معده را شنیدید. این بیماری به معنی نوعی آسیب خوشخیم در معده است. رایج‌ترین علامت زخم معده درد سوزشی است که از جناق سینه تا بالای ناف می‌تواند احساس شود. این درد به علت تماس اسید معده با منطقه آسیب ایجاد می‌شود. همچنین این درد شب‌ها شعله‌ور شده و می‌تواند فرد را از خواب بیدار کند. زخم معده می‌تواند برای مدتی فروکش کند، اما بعد از چند هفته علائم بیماری برمی‌گردد. بنابراین حتما باید برای درمان به پزشک مراجعه کنید. دقت کنید که هر دردی زخم معده نیست. مهمترین بیماری که علائم مشابه زخم معده دارد حمله قلبی است. لذا لطفاً از خود درمانی جلوگیری کنید. بیشتر کسانی که زخم معده دارند فقط درد معده دارند. برخی افراد هم هیچ نوع علامتی ندارند. زخم ها باعث ایجاد سایر مشکلات جسمی هم می شوند. گاهی اوقات خونریزی می کنند. اگر زخم ها خیلی عمیق شوند می توانند دیواره معده را سوراخ کنند. همچنین زخم ها می توانند باعث انسداد معده شوند، یعنی از عبور غذا در معده جلوگیری کنند، که در این حالت تهوع، استفراغ و کاهش وزن دیده می شود. اگر زخم معده دارید، حتما این موارد را رعایت کنید. تعداد وعده‌های غذایی خود را افزایش و حجم هر وعده را کاهش دهید، آهسته غذا میل کنید و آن را کامل بجوید. مصرف چای و قهوه و نوشیدنی‌های گازدار را کاهش دهید. سیگار نکشید و الکل مصرف نکنید. هیچگاه خودسرانه از آسپرین یا مسکن‌های مانند بروفن استفاده نکنید. از مصرف وعده‌های غذایی هجیم قبل از خواب اجتناب کنید. در گذشته شیر غذای مهمی در درمان زخم معده محسوب می‌شد. علت مصرف آن این بود که تصور می‌شد شیر باعث خنثی‌سازی محتویات معده می‌شود. اما هم‌اکنون ثابت شده به علت اینکه کلسیم و پروتئین شیر بالاست، یک تحریک کننده قوی ترشح اسید معده است. به همین دلیل مصرف متناوب و مکرر شیر برای درمان زخم معده توصیه نمی شود. از قاشق و چنگال دیگران استفاده نکنید و از لیوان دیگران آب نخورید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در مورد بیماری و مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت‌های مفصل و مناسبی کردند. گفتند که متاسفانه 20% از مردم اینمی مشکل دارن و با تغییر روش زندگی و چاقی‌ها که وزن افراد زیاد شده، اینمی مشکل امروز به روز زیاد تر میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. با توجه به شیوع این بیماری خوب است که ما انشالله در قسمت‌های بعدی امیتور راجع به سایر علائم و نشانه ها با دکتر صاحب صحبت داشته باشیم. امید است ما را همراهی بکنین. دکتر صاحب امانی، امیتور که اشاره شد در قسمت اول راجع به علت ها و فاکتورهای زمینه ساز مریضی رفلکس یا ترش کردن اشارات شد، راجع به رژیم غذایی که چیزای محرک و چیزای تند و تیز و این چیزها ترشی جات و اینها میتونه زمینه ساز باشه، چاقی را شما اشاره کردین، غذاهای پرچرب و روغنی و سرخ شده در روغن شما صحبت کردین. اینال در مورد سایر دلایل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اگر بفرمایین ما در خدمتتون هستیم.
غیر از مصرف غذاهای چرب و رژیم غذایی نامناسب که خدمتتون عرض کردم، خود مصرف الکل و سیگار جزو علتهای اصلی میتونه ریفلاکس باشه.
بله.
چاقی و اضافه وزن که خدمتتون گفتم و بارداری. معمولا خانم هایی که در دوران بارداری هستن به دو دلیل، هم اثر فشاری که جنین میتونه روی شکم و افزایش در حقیقت فشار داخل شکمی داشته باشه و به دنبال اون تشدید ریفلاکس بشه، هم به دلیل ترشح هورمون هایی که میاد اون عضله قسمت تحتانی مری رو شل میکنه و باعث ریفلاکس میشه. لذا خیلی از خانم ها در دوره باروری دچار ریفلاکس میشن، یا اگر از قبل ریفلاکس داشتن معمولا در این دوران تشدید میشه.
بله.
مصرف یک سری از داروها، خیلی وقتها بیمارانی که مراجعه میکنن میگن که ما حدودا 6 ماه دچار، قبلا خیلی خوب بودیم، دچار علائم ریفلاکس شدیم. ازشون از تاریخچه دارویشون میپرسی، میبینی بله 6 ماه 7 ماه پیش براشون یک داروی جدیدی شروع شده، مثل خیلی از داروهای فشار خون که حالا سردستاشو مثل آملودیپین یا نیتروکانتین که برای کنترل فشار خون استفاده میشه، اینها میتونن همون عضله رو باز شل بکنن، اثری که دارن به عنوان عارضه شون، و باعث ایجاد ریفلاکس بشن. یا خیلی وقتا داروهایی که به عنوان آسپرین استفاده میشه یا داروهای ضد درد، مثلا خیلی افراد برای میگرنشون یا دردهای عضلانیشون یا استخوانیشون مجبور هستن که از داروهای ضد درد مثل بروفن، ژلوفن یا از خانواده اینها بالاخره استفاده بکنن. اینها غیر از اینکه میتونن عاملی باشن برای ایجاد زخمای معده، باعث تشدید ریفلاکس میشن و علائم ریفلاکس رو میتونن ایجاد بکنن.
بله.
برخی از افراد هم این اصطلاح رو شاید در مراجعه به پزشک یا بعد از آندوسکوپی شنیده باشن، دچار فتح معده میشن اصطلاحاً، یا اصطلاح علمیش هرنی هیاتال هست، یعنی همون قسمتی که این عضله قسمت تحتانی مری وجود داره، این دچار فتح میشه، یه مقدار گشادی پیدا میکنه و عملا عملکرد خودش رو از دست میده، لذا این ریفلاکس میتونه اتفاق بیفته و تشدید بشه.
بله.
لذا مجموعه از علائمی که وجود داره، پس یک سری داروها و یک سری رژیم و اضافه وزن هست. ما توی درمان ابتدا باید بریم سمت تغییر سبک زندگیمون، یعنی تغذیه‌مون رو ببریم به یک سمتی که موادی که استفاده می‌کنیم اجازه نده اسید معده‌مون بیش از حد تحریک بشه، و همچنین با ورزش وزنمون رو کم بکنیم، و اثری که چاقی و اضافه وزن میتونه داشته باشه و واقعا اثر بالایی هم هست کمک بکنه. با همین روش ها میتونیم 40% علائم رو ما کنترل بکنیم، و خب این عدد خیلی بزرگیه. دیدن آدمایی که 10 کیلو وزنشون رو کم میکنن، حالا یه عددی مثلا بین 5-10% میشه، برای یه آدم 100 کیلو حدودا 40% علائمش کم میشه.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، آیا افزایش ترشحات پشت حلق یا ترشحات پشت گلو میتونه به خاطر ریفلاکس باشه یا نه این ربطی نداره؟ چون بعضی افراد شکایت دارن که ما شبها وقتی میخوابیم یک ترشحات پشت حلق خود داریم، یا حتی در طول روز اینا حس میکنن که یک ترشحات پشت حلقشان، داخل حلقشان، اینا حس میکنن که ترشحاتی به وجود میایه. آیا این ربطی به ریفلاکس داره یا نه میتونه علتش یک بیماری دیگه باشه؟
افزایش ترشح پشت حلق بیشتر از سینوس هاست. معمولا افراد که سینوزیت دارن، سینوس های اطراف بینی ممکنه التهاب داشته باشه و این حالت ایجاد بشه.
بله.
فقط حالتی میمونه که پاک کردن گلو و احساس آب توی دهن هست که ریفلاکس هست. این فرق میکنه.
درست. و سوال دیگه ای که آیا این مریضی و مشکل ریفلاکس و ترش کردن این میتونه بدون علامت باشه؟ یعنی افرادی باشن که ریفلکس داشته باشن، برگشت محتویات و تیزاب و اسیدی معده را داشته باشن به شکل خفیف یا به شکل باشه که هیچ علامتی نداشته باشن، این امکانش هست دکتر صاحب؟
ریفلکس خاموش میگم بهش دیگه، یعنی عملا همه ما در طول روز و در طول هفته گاهن دچار شواهدی از ریفلکس میشیم که بعضیشو احساس میکنیم. اینا خطرناک نیستن، به صورت طبیعی تو افراد وجود داره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. افرادی که خامخاری دارن، ما یک عده کمی را داریم، شاید در افغانستان کم باشه، ولی بعضی هستن که به تعبیر گیاهخوار هستن، چیزای پخته شده و آماده شده نمیخورن، اینا خامخوار هستن، گیاهخوار هستن. اینا به خاطر خامخوریشان ممکن است که مصاب و مبتلای به مشکل ریفلکس و ترش کردن شون؟ یعنی انمی مسئله خامخاری یا گیاهخواری میتونه عامل مریضی باشه یا نه؟
بله، خامخارها اگر تغذیهشون به ترتیبی باشه که مواد تحریک کننده مثل فلفل، سیر، پیاز خام، اینا رو بیشتر استفاده کنن، یا برن سمت مرکباتی که حاوی پرتقال ترش، کیوی، یا کلن میوه هایی که ترش و نارس هستن، اینا رو بخوام بیشتر استفاده کنن، خب طبیعتاً استعداد به ریفلاکس توشون بیشتر میشه.
بله.
لذا به همه افراد توصیه میشه که اگر دچار علائم ریفلاکس هستن از پرخوری اجتناب کنن. یعنی وعده های غذاییشون کم حجم باشه ولی دفعاتش زیاد باشه، معده خالی نمونه. پس عملا میتونن به جای سه وعده 5 وعده بخورن، ولی تقسیم بکنن در طول روز و هر بار اون وعده‌ای که میخورن حجمش کم باشه که علائم ریفلاکس ایجاد نشه و همراه با غذاشون میزان زیاد مایعات، آب و نوشابه رو استفاده نکنن.
بله.
این نکته خیلی مهمم در مورد این هست که این افراد میتونن آش و سوپ و اینا بخورن، ولی باز باید حجمش خیلی کم باشه. دیگه نمیتونن یک کاسه پر مثلا آش استفاده بکنن، به دلیل اینکه حجم معده رو افزایش میدن این عمل ریفلاکس توشون اتفاق میفته. و یه نکته خیلی مهم تو تغذیه استفاده از چای داغ هست که تو خیلی از مناطق کشور ما واقعا این شیوع داره و بله استفاده میشه. معمولا وقتی چای ریخته میشه چیزی حدود 60 تا 70 درجه حرارتش هست که میتونه باعث افزایش سرطان مری بشه و این خطر رو تا 10 برابر افزایش بده، در صورتی که بعد از حدود 5 دقیقه این خطر نزدیک صفر میشه.
بله.
پس لذا توصیه‌ای که واقعا وجود داره اینه که این مطالعات اخیر این رو ثابت کرده که ما چای رو بعد از 5 دقیقه استفاده کنیم و حداقل 2 دقیقه اولش به هیچ وجه استفاده نکنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات شما. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خوابالودگی، عدم پاسخ به رفلکس های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغای بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه رو اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا آمده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، طبیعی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در این جور موارد پزشک تب رو اندازه‌گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی دعوت می‌کنم با پادکست همراه شوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم متاستاز اسرائیل. این پادکست روایتی تاریخی از نحوه شکلگیری موجودیت نامشروع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است که خود اسرائیل می‌نامد، رژیمی که امروز به نمادی از تروریسم دولتی در منطقه خاورمیانه و جهان تبدیل شده و چند دهه حضور غاصبانه او در سرزمین فلسطین بزرگترین و کاملترین نمود عینی تبعیض، ترور و تعدی به مردم فلسطین و لبنان است. جنگ های رژیم صهیونیستی در داخل و خارج سرزمین های اشغالی فلسطین، جنگ 1967 جنگ دیگه ای که توسط رژیم صهیونیستی علیه عرب با وقوع پیوست، جنگ سال 1967 بود. ای جنگ که با جنگ 6 روزه لقب گرفته، از سوی رژیم صهیونیستی حمله پیشگیرانه علیه مصر، سوریه و اردن اعلام شد. اگرچه مناخیم بگین نخست وزیر اسبق اسرائیل در آگوست سال 1982 میلادی